فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 8/7/403 با حضور نمایندگان معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست محمد جواد عسکری. یه توضیح من باید راجع به این عرض کنم خدمت همه همکاران. عنوان 107 حکمه که حقیقتاً الان موضوعیتی دیگه نداره. من اگر بخوام بعضی از اینها رو قرائت بکنم، یکیش مثلا میشه لایحه قانونی اجازه انتقال مروجین دستگاه ترویج خانه‌داری از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب سال 48. عزیزان، این احکام، این 107 عنوان در کمیسیون به دقت مورد بررسی قرار گرفت. خیلی از مواردی که در این در واقع پیوست این طرح وجود داره، خیلی هاش دیگه اساسا موضوعیتی نداره. هم خود موضوع از بین رفته، هم اون ساحتی که بابتش قانونگذاری اتفاق افتاده. اینها رو کمیسیون به دقت انجام داده، بررسی کرده. بعضی از موارد اختلافی که حتی بین دوستانی که زحمت کشیدن و امر تنقیح رو انجام دادن با کمیسیون بود، هم به دقت مورد بررسی قرار گرفته. لذا با توجه به تعدد قوانینی که وجود داره، با توجه به احکامی که وجود داره و حقیقتاً اینها احکام مازادی است که کار کشور رو دچار اختلال میکنه. خب یه کار خیلی خوبی که از مجلس 11 شروع شد در مجلس 12 هم داره ادامه پیدا میکنه، همین بحث تنقیح قوانینی که جا داره از هیئت رئیسه محترم و از ریاست محترم مجلس تشکر کنیم که یک همتی رو دارن برای این تنقیح و زدودن قوانینی که جز دست و پاگیر کردن دولت و همه عزیزانی که در امور اجرایی کار انجام میدن رو متاسفانه فقط فرسایش ایجاد میکنه و داره این رو از ریل خودش و تسهیل امورات کشور رو داره از ریل خودش متاسفانه خارج میکنه. مرکز پژوهش های مجلس هم در این حوزه کشاورزی، احکامی که مربوط به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی بوده که به عنوان حکم نامعتبر شناخته شده، هم ورود دقیق و به جا و جدی داشته و اونها هم نظرشون با کمیسیون هم موافقت بوده. لذا با توجه به این که بررسی ها انجام شده، خیلی از این مواردی که در اینجا هست مربوط به سازمان هایی است که اساسا الان از حیز انتفاع خارجن، دیگه اصلا وجاهتی ندارن، من از درخواستم اینه که از همه همکاران عزیز به این در واقع موضوع رأی مثبت بدن. زحمت زیادی کشیده شده، ما قوانین به قدر کفایت داریم و تنقیح هم یکی از ضروریات کار مجلسی که کمک میکنه به تسهیل امور کشور. ممنون و متشکرم.
متشکرم. بفرمایید.
بله، مخالف.
من خواهش میکنم مخالفین دیگه خلاصه اگر میتونن عبور کنن همراهی کنن که عبور بکنیم. بفرمایید.
مخالف محترم، برادر بزرگوار جناب آقای علی بابای کارنامی، شماره 135 صحبت میکنید آقای کارنامی؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. تشکر میکنم از همه عزیزان، همکاران عزیز و کمیسیون محترم کشاورزی. ابتدا باید از ملت ایران از بابت حضور حداکثریشون در روز 22 بهمن در حقیقت مشت محکمی به یاوهگویان خارجی به رأس استکبار دادن و همچنین از اظهار نظر و موزگریه‌های شخص رئیس جمهور محترم جناب دکتر پزشکیان باید تشکر کرد که همسو با ملت آمدن که در یک همافسایی روبه جلو در قالب در حقیقت مجلس و دولت و قوه قضاییه انشاءالله پشتیبان نظام و ولایت فقیه و همچنین مردم شریف ایران باشیم. از همینجا در حقیقت نوبت ماهاست که باید به فکر سفره مردم باشیم که انشاءالله امیدوارم این کار بزرگ رو انجام بدید. نکته دیگه جناب آقای عزیزان و همکاران عزیز، به بحث در حقیقت قوانین نامعتبر و تنقیح قوانینی که کارهای خوب مجلس 12 است حرفی نیست، یعنی ما همه باید کمک کنیم که قوانین مازاد را برداریم و به سمت جلو حرکت کنیم و شفاف سازی کنیم و استفاده از ظرفیت‌های قوانین به روز و در اختیار مردم قرار بدیم. بسیار کار خوب و پسندیده است که از جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس و هد رئیسه محترم تشکر می‌کنم و کمیسیون‌های تخصصی. اما نکته مهمتر این است که بعضی از قوانین و بعضی از قوانین مرتبط گذشته و حال و آینده مخصوصا در حوزه کشاورزی برای ما بسیار ضرورت دارد. در بعضی از بندها مزید اطلاع نمایندگان استانهای شمالی مثلا آمدن در بحث‌های مرتبط با قوانین مرتبط رفع تداخل، خود رفع تداخل 18 میلیون هکتار زمینهایی که بلا تکلیف در کشور بوده، شما در حقیقت کمیسیون اصل 90 و خود مجلس متاسفانه بعضی از موارد داره پیگیری میکنه که آیا این مبنا این قوانین که وجود داره تاکید میکنه برای اون چیزی که حقوق مردم رو تضییع کنه. ما اینجا باید یک دقت نظر داشته باشیم، لزوما یک کار خوب را تبدیل نکنیم برای مردم به داخل خاطرات تلخ ایجاد کنیم و قوانین موجود تمام اینجوری و فواصلی که باید رعایت بشه بعد از قوانین دهه‌های گذشته شاید امروز رعایت نمیشود ولی به نظر من کاربری بهتری داره. ما بسیار از موارد است که امروز میتواند به مردم خدمت بکنه، یا در طرح‌های مرتبط بر طرح تنفس جنگل استان‌های شمالی شما به بهانه جنگل اومده قوانین جدید، قوانین گذشته رو اینجا میخواد تنقیح کنیم، حذفش کنیم، قوانین جدید رو انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی بیش از کاری که علمی انجام شده در دهه‌های 50 40 اومدن استان‌های شمالی را صنعت سلولوزی رو دایرش کردن، به سمت جلو حرکت کردیم، امروز در حقیقت با این قوانین ناکارآمد مجلس تقریبا 9 و 10 کاری کردیم که قوانین گذشته رو داریم حذف میکنیم و ظرفیت داره ایجاد میکنیم به سمتی که در حقیقت امروز قورقبانهای ما در استانهای شمالی حقوق ندارن، قاچاقچیان دارن جنگلهای ما رو نابود میکنن. از اون ور ما از این نعمت خدا دادی و در حقیقت بالقوه استفاده نمیتونیم کنیم و صنایع سلولوزی در استانهای شمالی هم تعطیل شده. خب چه قوانینی و چه کاری و چه سیاستی؟ اینا رو باید به حقیقت دقت نظر داشته باشیم. یا تا بیا تفسیر یک ماده یک
موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای محمد تقی نقدلی شماره 33 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای قالیباف ریاست محترم، آقای قالیباف بنده طبق آیین نامه 5 دقیقه وقتم رو میخوام استفاده کنم، لذا تقاضا میکنم برای بنده همون 5 دقیقه که آیین نامه میگوید رو تنظیم بفرمایید. خب دوستان عزیز، اولا تشکر و تقدیر از ملت شریف ایران به خاطر حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن که از سالهای کم نظیر بلکه بی نظیری بود که مردم در مقابل همه مشکلات بالاخص تورم جانکاه حماسه آفریدن، و تشکر از مقام معظم رهبری به خاطر اینکه آب پاک را روی دست کسانی که هنوز دل به قلب بستند برای گره گشایی ریختند و مذاکره با آمریکا را بی ثمر دانستند مطابق تجربه تاریخی. خب عزیزان، قوانین نامعتبر را اینجا اعلام بکنیم که نامعتبر است، امر شکلی خوبی است و لازمه، کسی تردید درش ندارد که اگر قانونی منسوخ شده بود در مجموعه های قانونی و در اخبار قانون باید اعلام بشود که این قانون منسوخ شده که مورد سوء استفاده قرار نگیره. اما همکاران گرامی، آیا این مواردی که در دستور کار مجلسه امروز درد مردم اینه که ما اعلام بکنیم فلان قانون رو قبلا نسخ کرده ایم در درخواره قانونی به عنوان منسوخ ثبت بشه؟ امروز ما میبینیم ظرف یک هفته یک کیسه 10 کیلوی برنج خارجی 300,000 تومان افزایش قیمت داشته است. یک کیلو حبوبات مصرفی مردم 100 و خورده هزار تومان افزایش قیمت داشته است. از زمان شهادت آیت الله رئیسی تا الان ارز و دلار به 2 برابر قیمت رسیده است. همکاران بزرگوار، اگر ما به جای مدیریت و هیئت رئیسه مجلس یک سیستم هوشمند میگذاشتیم و با هوش مصنوعی آیین نامه مجلس رو به این هوش مصنوعی میدادیم، میگفتیم دستور جلسات رو تنظیم بکن، چیزی غیر از این میشد؟ هنر رئیس و هیئت رئیسه آن است که نیازهای امروز را، بله قوانین منسوخ در حوزه کشاورزی کار خوبی است، اما آیا ضرورت امروز اینه؟ جوان جلوی من شما را میگیرد. شب گذشته یکی از همین جوانان که اتفاقا در بخش حفاظت ورودگاه هم بود میگه بنده 13 میلیون تومان حقوقم، 3 میلیون قسطه و خورده قسط میدم، با 9 خورده میخوام ازدواج بکنم، شما به من بگو چه باید بکنم. همکاران گرامی، چرا ما نیاییم یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدیم، دور هم بنشینیم؟ الان بعد از 10-12 روز حضور در حوزه انتخابی ما آمدیم اینجا، من گلم از تک تک شما همکاران گرامیست. چرا دور هم ننشینیم یک قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل ندیم؟ ممکنه به من و شما بگوین آیین‌نامه اجازه نمیدهد، آیین‌نامه گفته است هر کس طرح قانونی را زودتر ثبت کرد طرح او زودتر در دستور کار قرار میگیرد. خب تدبیر کنیم، با هم دیگه وفاق بکنیم. اگر یک کاری را با وفاق جمعی گفتیم آقا امروز مشکل ما عرضه، مشکل ما تورمه، مردم حجت را بر ما در 22 بهمن تمام کردن، خدا میداند روز قیامت با این دستور کارهایی که در دستور کار میگذاریم و دور هم می نشینیم، امروز صبح تا این ساعت نشستیم دور هم، کدام یک از مشکلات مردم در عرصه معیشت رو بررسی کردیم و راهکار ارائه کردیم؟ بنده از ریاست محترم تقاضا دارم بیاد یک هفته یک ماه اساسا دوربین ها خاموش بشه، دور هم بنشینیم. والله ما دوست داریم شما را، والله اگر با شخص حضرت عالی یا هیئت رئیسه مشکلی داشته باشیم گرد هم بنشینیم، حتی دولت هم حضور پیدا بکند، ببینیم حقیقت ماجرای بالا رفتن هر روزه از چیست، حقیقت تورم افسار گسیخته چیست، بعض عوامل رو با همدیگه بررسی بکنیم. خب همینطور این کارهای بی ثمر و بی خاصیت مجدد 3 روز ما طی شود، باز برگردیم به حوزه انتخابیه. خب عزیزان، تو را به خدا، تو را به وجدانتان، واقعیت تورم استخوان خورد کن را ببینیم، دولت رو صدا بزنیم، گرد هم بنشینیم، یه تدبیر بکنیم. قوانین منسوخ را همه میدانند نسخ شده، یه کار شکلی الان داره 1 سال میشود تقریبا از عمر مجلس میگذره، داریم منسوخات را اعلام میکنیم. خب این چه گره ای از کار مردم باز میکنه؟ بیاییم وفاق بکنیم، دور هم بنشینیم به واقعیات
متشکر.
اجازه بدید آقای رشیدی.
بله.
خب خیلی ممنون جناب آقای نقدری. نگاه کنید این که جناب عالی میفرمایید این قوانینی که منسوخ میشن چه خاصیتی داره، چه اولویتی داره. از قضا یکی از با اولویت ترین موضوعات مجلس که بیش از 2 دهه هست 3 دهه هست این کار مونده و انجام نشده. یکی از فرمایشات حضرت آقا حداقل در 4-5 مجلس گذشته تا الان این دستور ایشون بوده، به خاطر ضرورتی که این کار بوده و عقب افتاده. ما الان سیستم بوروکراسی ما، تضاد تصمیم گیری های ما که به یک اداره میرین، به یک سازمان میرین، 2 تا تصمیم متفاوت میگیره، به خاطر این تضادی که در قوانین وجود داره. بخش عمده ای از این سیستم دیوان سالاری ما حاکی از این قوانین نیست که متورمه و متاسفانه مجلس همچنان به این قوانین داره دامن میزنه و همین که اشاره کردید ضرورت نداره این قانون میاد و تصویب میشه بدون این که بدونن در 10 سال قبل 15 سال قبل 7 سال قبل این قانون دیگه ای که در اینجا بوده چگونه است. من خواهش میکنم یک کار به این مهمی که داره انجام میشه و در حقیقت دیوان سالاری کشور رو داره سبک میکنه و همه این عدم شفافیت ها و مفاسدی که وجود داره ریشه اصلیش در اینجاست. من خواهش میکنم این یک بحثه، این رو واقعا برش اشکال نگیرید، نگید اولویت نیست. موضوع دوم شما نکته ای که اگر دارید راه اصولی اونم من با بخشی از صحبت جناب عالی موافقم، باید آیین‌نامه اصلاح بشه. آقای مفتح و دوستانمون در کمیسیون آیین‌نامه داخلی جناب عالی اونجا واقعا توی جلسه میتونید تشریف ببرید بگید این پیشنهاد رو بیاریم که اونه که همین قوانینی که تو اولویتیست نیاد. به هر حال بنده الان به من نقد میکنن دوستان، حقم با اوناست، میگن 15 نفر اگه طرحی رو امضا کردن من باید اعلام وصول بکنم، مسیرش طی کنه بره تو کمیسیون، تا کمیسیون 3 ماه 4 ماه 5 ماه بعضا وقتا اینا بذاره تا بگه این هست نیست، این شه همون وقتا که جناب عالی میگین، ولی یا این نامه هست خب این رو باید اصلاح کنیم. این رو من خواهش میکنم دقت بکنیم که این اشکالات رو باید اصلاح کنیم از مسیر درست خودش. من خواهشم از آقای تاجگردون اینه، اون نکته‌ای که در بحث فرودگاه در رابطه با حقوق دوستان این سقف رو اعلام کردن، حتما دوستانمون در کمیسیون این رو پیگیری کنن که اگر نکته‌ای هست که ما باید دنبال کنیم حتما این رو پیش ببریم.
متشکر. مخالف محترم برادر بزرگوار جناب آقای محسن زنگنه، شماره 9 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب محضر همکاران محترم و مردم شریف ایران و تقدیر از بزرگواری و هوشیاری مردم عزیز در راهپیمایی 22 بهمن. آقای دکتر اگر وقت، آقای دکتر قالیباف اگر آقای وقت من رو 5 دقیقه بگذارید، آقای هیئت رئیس، برادران عزیز، آقای
بفرمایید. آقای زنگنه 5 دقیقه شد.
من ابتدا چند تا سوال رو در
زنگنه مورد حق شما از 5 دقیقه میدیم، ولی بعد دوستان نگن آقای قالیباف.
نه من یه تذکر مهم میرم میخوام خدمتتون.
حالا به هر حال
دیگه ما خیلی
ولی
ممنونم.
در
چنکه.
موضوع باید صحبت کنید، یعنی چون 3 دقیقه میشه 5 دقیقه بعد مستمع آزاد صحبت کنید معنیش نیست. بفرمایید.
بله چشم. اولا در مورد این طرح تجمیع منم تشکر میکنم، واقعا کار بزرگیه و این یکی از اقدامات بسیار بسیار خوب تقنینی مجلسه. من خواهش میکنم دوستان اتفاقا این کارهای خوب مجلس رو به درستی تبیین بکنن، این اتفاق بسیار بزرگیه و نتیجه چند سال تلاشه، یعنی کار یک شبه نیست. اما چند تا سوال وجود داره که اگر سرکار خانم دکتر رفیعی پاسخ میدادن خیلی خوب بود. در این قانون شما برخی از اساسنامه ها رو به کلی دارید به اصطلاح منتفی میکنید، مثلا اساسنامه سازمان چای هست، اساسنامه قله و قند و شکر هست، اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی هست. من سوالم از لحاظ قانونی اینه، اگر دوستان پاسخ بدن، که وقتی ما کل اساسنامه رو داریم رد میکنیم آیا بعدن میشه در اصلاحیه های بعدی این دچار مشکل حقوقی و قانونی نمی کنه که ما کل اساسنامه رو رد کنیم؟ اما یه نکته من اگر دوستان اجازه بدن یه تذکری رو عرض میکنم. ببینید دوستان، ما واقعا از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این شرایط اگر ما بپذیریم حرفهای دوستان رو که تحریم هست و غیره، انتظار کار ویژه‌ای ازشون میتونیم نداشته باشیم، اما انتظار داریم که سیاست‌های غلط رو اتخاذ نکنن. اتفاقی که الان داره در بازار طلا میفته، من چند تا آمار خدمت دوستان میدم. و سوال میکنم آیا واقعا اینطوری سیگنال دادن به جامعه برای افزایش قیمت طلا آیا متناسب با سیاست های ضد تحریمیه؟ ببینید دوستان، اخیراً دولت اعلام کرده که 1,000,000 سکه رو میخواد به اصطلاح حراج کنه و برای 31 خرداد، 31 مرداد و 30 مهر 404 اعلام زمان به اصطلاح دادن اون سکه ها رو اعلام کرده. جالبه در 31 خرداد قیمت اعلامی 64,500,000. این چه سیگنالی به جامعه میده؟ در همین حراج قبلی که انجام شد 6159 سفارش برای تمام سکه انجام شده، عرضه‌ای که صورت گرفته 3078 بوده و میانگین قیمت فروش یک سکه 74,381,000 تومان. من خواهش میکنم دوستان، اونس طلا و قیمت جهانی اون رو که حدود 2800 دلاره تقسیم کنن بر گرم یک سکه که حدود 8 خورده ایه، واقعا با چه دلاری ما داریم سکه رو عرضه میکنیم، اونم توسط بانک مرکزی. ما همون سیاست های غلطی رو که در سال 97 اجرا کردیم، در سال 97 که دولت آقای روحانی بود برای مقابله با افزایش قیمت سکه و دلار، دوستان 57 تن طلای خزانه رو ما حراج کردیم، 57 تن طلا. همون سیاست غلط رو الان داریم دوباره اجرا میکنیم، جامعه رو تحریک میکنیم. به هر کد ملی 3 تا ربع سکه داریم میدیم، یه دونه سکه کامل میدیم. من واقعا نمیفهمم این سیاست ها یا آمدانه است یا جاهلانه. اگر آمدانه است که این دقیقا تحریک بازاره، این دقیقا افزایش قیمت عرضه. سکه‌ای که دولت داره در خرداد ما حراج میکنه عرضه 120,000 تومنه. این چه پیامی داره به جامعه میده؟ بعد وزیر اقتصادم میان میگن شما نگران نباشید سکه حتما طلا گران نمیشه. آیا مجلس نباید ورود بکنه؟ با چه اجازه ای شما 6,000,000,000 دلار ارز حاصل از صادرات رو شمش طلا گرفتید؟ کیا دارن سکه میزنن؟ او اگر این شمش طلا مال دولت شفاف، باید دولت بگه منابع واردات این 6,000,000,000 دلار شمش طلا از کجاست. اگر ارز حاصل از صادرات این حباب سکه داره تو جیب کی میره؟ من خواهش میکنم مجلس محترم به این موارد ورود کنه. اینا سیگنال های خطرناکیه که داره به جامعه داده میشه و دقیقا در راستای سیاست های تحریمی دشمنان ماست. متشکرم.
متشکر. موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای جبار کوچکی نژاد، شماره 121.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم از مردم انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی که هم در راهپیمایی 22 بهمن و هم در روز نیمه شعبان با همه گرفتاری های اقتصادی که داشتن وظیفه خودشان را نسبت به انقلاب اسلامی و ارزش های اسلامی اعلام کردن. انشاءالله که مسئولین هم در حل مشکلات مردم توجه ویژه بکنن. آقای رئیس، من بحث اصل 84 قانون اساسی، سیل در گیلان چند روز قبل خصوصا در شهر رشت به مردم حادث شد و بخشی از وسیع از شهر پیربازار، آقای رئیس بخشی از شهر پیربازار 2000 خانواده زیر آب رفتند، بخشی از منطقه سیاه‌سخ دیانتی، بخشی دیگر از شهر رشت زیر آب رفتند و دوستان استاندار و دیگران زحمت کشیدند ولی در بخش حوادث اقدامی انجام نگرفته، همچنان مردم بی خانمانند در این مناطق شهر رشت. از حضرت درخواست دارم شما همیشه در حوادث اقدام میکردی، کمیسیون عمران را مأمور میکردی یه بررسی انجام بدن و مسئولین بیشتر به درد مردم برسن، یعنی هیچ گونه اقدامی در حل مشکل مردم این مناطقی که زیر آب رفته خانهشان و بسیاری از مسائل زندگیشان زیر آب رفته اقدامی انجام نگرفته. من درخواست دارم که کمیسیون عمران را مأمور بکنید، هم عواملی که موجب شد این سیل به مردم آسیب برسانه اونها را بررسی بکنند و هم ستاد بحران و وزارت کشور اقدامی برای مردم عزیز در این شرایط سخت اقتصادی که مردم گرفتارند و این سیل به گرفتاری مردم دوچندان افزایش داده، این را حداقل اقدامی انجام بدی. اما در رابطه با موافقت این کار بسیار خوبی که کمیسیون منابع کشاورزی آب و منابع طبیعی انجام داده، همکاران عزیز، ما در بخش قانونگذاری هر قانونی که وضع میکنیم یه قانون ضد اون را داریم و این یکی از مشکلات اساسی کشور هست. مردم از اجرای قانون نگرانن. علت نگرانی اینه که قوانین قدیمی وجود داره که قوانین جدید را نقض میکنه و دوستان کمیسیون زحمت کشیدن بسیاری از
متشکر. مخالف محترم برادر بزرگوار جناب آقای جواد نیکبین، شماره 167.
آقای پاپیزاده اینجاست، 167. بسم الله الرحمن الرحیم. من نسبت به این موضوع گزارش کمیسیون چند تا نکته دارم خدمت شما جناب آقای پاپیزاده و دوستان گرامی که ناظر به اینه که اگه قرار هست قوانین نامعتبر حذف بشود، جا بود در حوزه انسانهایی که تو وزارت خونه جهاد کشاورزی در محیط زیست و منابع طبیعی و امور اراضی داریم، هر سه مأمور در یک مسیر حرکت میکنن، یک مأمور مسئولیت محیط ایست رو داره، یک مأمور مسئولیت این منابع طبیعی که منابع طبیعی کسی تجاوز و تعری نکرده باشه، یک مأمور اراضی، هر سه تا مأمور در یک مسیر میرن با یه مأموریت واحد. خب اینا رو وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون محترم حداقل اینم می آورد که اینها رو با هم ادغام میکردیم، حقوق رو به یه نفر میدادن. همین الان دوستان گزارش دادن برای یک پست مدیریتی در کشور بیش از 400 میلیون در سال هزینه داره. ما اگر میخوایم کاری انجام بدیم، یک کار زیربنایی و درست انجام بدیم. دوستان بزرگوار، محیط زیست، هیئت دولت وارد کار قانونگذاری شده. متاسفانه آقایون به بهانه آیین‌نامه اجرایی خیلی جاها قانونگذاری میکنن و قوانین 100% با هم در تعارضه. مثال بزنم، در قانون ماده 90 قانون معادن میگه اگه در محدوده معدنی کارخونه فراوری زده بشه نیاز به مجوز محیط زیست و دیگر نهادها نیست. همین الان به معادن کشور مراجعه کنید، محیط زیست به قول بنده محیط ایست، جلوش وایستاده و نمیذاره کارش انجام بده. در نطق قبلی عرض کردم بیش از 240 همت در کل کشور در این حوزه سرمایه گذاری شده، اما محیط زیست جلوشو گرفته. خب این حوزه، حوزه قوانین نامعتبر، جناب آقای قالیباف، جلو اینا باید وایستیم. همه رؤسای محترم جمهور در همه ادوار، مرحوم شهید رئیسی، آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، نمیدونم آقای پزشکیان، همشون، همه رؤسای جمهور وقتی میخوان کاندیدا بشن میگن آقا تحریم ها 15% 20% تاثیر داره در وضعیت اقتصادی مردم، ولی وقتی رئیس جمهور میشن شروع میکنن میگن آقا تحریم ها باید برداشته بشه، اینجوری بشه، اونجوری بشه. من عرض بکنم مشکلاتی که در کشور وجود داره در حوزه های مختلف حاصل جناب آقای قالیباف تحریم ها نیست، حاصل تصمیم هاست. تصمیم های ما در حوزه وزارت خارجه، تصمیم های ما در حوزه مدیریت داخلی کشور، در حوزه ارز و طلا و مسکن و حوزه مالی و پولی، جناب آقای فرزین در حوزه وام های خرد و وام های مسکن چیکار دارن میکنن؟ اگر میخوایم حوزه قوانین و احکام نامعتبر رو بررسی کنیم، جناب آقای قالیباف به اینها بپردازیم که اینها بسیار مهمتره. یک سرمایه گذار رو من تو کشور ندیدم، من ندیدم، شاید هست بنده ندیدم، جاهای مختلف کشور رو از سیستان تا کرمان، از اصفهان تا خراسان، خیلی جاها رفتم بررسی کردم، یک سرمایه گذار رو ندیدم که بگه من از حوزه سرمایه